سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا میگوید که میلیون‌ها نیازمند در افغانستان به شمول زنان و کودکان در معرض خطر ابتلا و مرگ ناشی از سوء تغذیه قرار دارند. بر اساس شمارش ابتدایی آرا در انتخابات پارلمانی اروپا، احزاب راست افراطی کرسی‌های بیشتری را به دست آوردند. این در حالی است که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به دنبال شکست حزبش در این انتخابات از برگزاری. سلام، بیننده برنامه این تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستید. امروز دوشنبه دهم ماه جون سال 2024 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه اجتماعی نیز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نگاه مختصر به اخبار این ساعت آغاز میکنم. پیشبینی‌ها در قبال انتخابات پارلمانی اروپا حاکی از سبقت احزاب راستگرای افراطی در آن انتخابات است. جزئیات نتایج این انتخابات را از همکارم سید عزیز و رحمان بشنویم و تحلیل موضوع روی کار آمدن احزاب راستگرای افراطی در اروپا و تأثیرشان را بر اوضاع اقتصادی و پالیسی خارجی کشورهای اروپایی به شمول مهاجرت، موضوع صحبت ما با آقای ضیاء بدخش خواهد بود. با ما باشید. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا با نشر گزارشی از بروز تهدیدها و خطرات احتمالی در قبال زندگی میلیون‌ها نیازمند به شمول زنان و کودکان در افغانستان هشدار داده است. در عین زمان مسئولین حقوق بشر در افغانستان بر نیاز کمک‌های مالی بیشتر و اعمال فشار بیشتر بر طالبان برای تغییر روششان در مقابل زنان تاکید کردند. شرح بیشتر در گزارشی از نجیب خلیل.
گزارش دفتر هم آهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا هشدار داده است که 2.1 میلیون کودک زیر سن 5 سال و 700 هزار زن باردار و شیرده در افغانستان در معرض خطر ابتلا و مرگ ناشی از سوء تغذیه قرار دارند. به اساس گزارش، پیش از این در اوایل سال روان میلادی 150 تیم سیار بهداشت و تغذیه به دلیل بودجه ناکافی کارشان را متوقف کرده است و 40 تیم دیگر در معرض خطر تعطیلی قریب الوقوع قرار گرفتند. هدر بار، مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، این وضعیت را عمیقا نگران کننده می خواند.
این یک خبر عمیقا نگران کننده است و این تحولی است که هم برای کودکان و هم برای زنان آسیب بزرگی به همراه خواهد داشت. این در شرایط اتفاق می افتد که می دانیم زنان که مراقبت کنندگان اصلی کودکان هستند و دلیل ممنوعیت های طالبان بر آزادی فعالیت های زنان و دسترسی به مشاغلی که عاید داشته باشد در حال حاضر با مشکلات بزرگی در دسترسی به مراقبت های سی و تغذیه برای فرزندان خود و خودشان روبرو هستند.
اوچا در گزارشش علاوه بر سوی تغذیه به موضوع آب و بهداشت نیز پرداخته و گفته است که حدود 5 میلیون کودک به دلیل عدم دسترسی به آب پاک و صحی با خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی روبرو هستند. در گزارش آمده است کاهش حمایت‌های متناسب با جنسیت بر حدود 4 میلیون زن و دختر تأثیر خواهد گذاشت. زنان و دختران که غالباً مسئولیت‌های مدیریت آب خانواده را بر عهده دارند، زمان و تلاش بیشتر را برای آوردن آب صرف می‌کنند که بیشتر در معرض خطرات حفاظتی قرار می‌گیرند. هدربار روی نیاز به کمک‌های بیشتر و تغییر پالیسی طالبان در قبال زنان تاکید می‌کند و می‌گوید
این واقعاً نیاز به کمک مالی بیشتر به افغانستان را نشان می‌دهد. همچنان اعمال فشار بیشتر بر طالبان برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران که زندگی آنها و فرزندانشان را دشوار می‌کند نشان می‌دهد.
این در حالی است که بیش از 1,400,000 دختر نوجوان به دلیل ممنوعیت در دوره‌های متوسطه و لیسه توسط طالبان از ادامه آموزش در افغانستان محروم شده‌اند. در حالی که طالبان در رسیدگی به وضعیت کنونی به مشکلات مواجه هستند، برگشت یا اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و ایران بر این مشکلات افزوده است. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، روزانه به گونه اوسط تا بیش از 2000 مهاجر افغان به گونه جبری از ایران و پاکستان اخراج و به کشورشان برمیگردند. در همین حال تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، در صفحه اکس خود از ملاقاتش با عبدالعزیز کاملوف، معاون شورای امنیت ملی ازبکستان، و عصمت الله ارگاشیف، نماینده ویژه برای افغانستان، خبر داد و گفته است که منافع مشترک فراوان و طرق پیشرفت در امور افغانستان را به بحث گرفتند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
آن فورزایمر، دیپلمات سابق آمریکایی در افغانستان، میگوید که روسیه ممکن بعد از قزاقستان بخواد طالبان را از فهرست گروه‌های دشت‌الافغان حذف کند. فورزایمر میگوید که رابطه روسیه با طالبان در رویارویی با آمریکا و متحدین آن نبوده، بلکه بیشتر روی موضوعات اقتصادی و تامین امنیت سرحدات افغانستان متمرکز است. امیدواریم بتونیم این مصاحبه را تا لحظات دیگر با شما با جزئیات گفت‌های بیشتری تحلیلگر آمریکایی تشریح کنیم. آنتونی بلینکن از سوی دیگر، وزیر خارجه ایالات متحده، بار دیگر به شرق میانه سفر کرده، در حالی که واشنگتن روی آتش بس در غزه تاکید می‌کند. این خبر، این مصاحبه و دیگر خبرهایی را داریم که بعد از این وقفه مشاهده خواهید کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز دوشنبه وارد مصر شده و با مقامات آن کشور روی طرح آتش بس پیشنهادی رئیس جمهور بایدن در میان اسرائیل و حماس بحث می‌کند. بلینکن در این سفر با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، در قاهره ملاقات کرد و انتظار می‌رود که در شام امروز با وقت محل به اسرائیل سفر کند و با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل و وزیر دفاع اسرائیل، ملاقات کند. این هشتمین سفر بلینکن به منطقه بعد از حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل است که منجر به جنگ جاری در غزه شد. سرگی لافروف، وزیر خارجه روسیه، امروز دوشنبه میزبان وانگی، همتای چینایی‌اش، در حاشیه نشست وزرای خارجه گروه بریکس در شهر نژنی نوگوارد در روسیه بود. طبق اعلامیه وزارت خارجه روسیه، لافروف و وانگ روی موضوعات مختلف و شمول انکشاف بیشتر گروه بریکس و دادن عضویت به کشورهای دیگر در این گروه صحبت کردند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و روز جمعه در نشست سالانه بزرگترین مجمع اقتصادی روسیه در سنت پیترزبرگ بیان داشت که مسکو با همتایان خارجیش در چارچوب بریکس روی افزایش استفاده از اسعار ملی در مراودات تجارتی خارجی کار میکند. روسیه در خزان سال جاری بار دیگر میزبان نشست سرانه گروه بریکس خواهد بود. مقام ها در بلاروس امروز گفتند که اردویان کشور در مرحله دوم مانور رزامی روسیه که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دستور انجام آن را صادر کرده است، سهم میگیرد تا جابجایی تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را تمرین کند. مرحله اول این مانورها ماه گذشته در جنوب روسیه صورت گرفت و تحلیلگران امور هسته‌ای میگویند که این مانورها یک هشداری از سوی پوتین برای بازداشتن غرب و سهمگیری بیشتر در جنگ در اوکراین است. در مورد محل این مانور معلومات ارائه نشده و مشخص نیست که چه نوع تسلیحات هسته‌ای در این مانور استفاده خواهد شد. نرندرا مودی، صدر اعظم هند، روز اول کار دوره سوم صدارتش را امروز دوشنبه در شهر دهلی جدید آغاز کرد. ویدیوها از دفتر صدر اعظم مودی را در حال عبور از دهلیزهای بخش جنوبی این عمارت که محل دفاتر صدر اعظم و وزرای کلیدی است نشان می‌دهد. او بعد از مصافحه با مقامات اولین مجموعه از اسناد رسمی را امضا کرد. مراسم تعلیف مودی به روز یکشنبه داشته شده بود. در انتخابات سراسری هند، حزب بارتیا جانتا قادر به کسب اکثریت کرسی‌ها نشد و باید مودی که رهبرین حزب است با دیگر اعضا حکومت را تشکیل دهد. تبریک شنیده در فورزایمر، دیپلمات سابق آمریکایی در افغانستان، میگوید که روسیه ممکن بعد از قزاقستان بخواهد طالبان را از فهرست گروه‌های دشت‌الافغان حذف کند. فورزایمر میگوید که رابطه روسیه با طالبان در رویارویی با آمریکا و متحدین آن نبوده، و بلکه بیشتر روی موضوعات اقتصادی و تامین امنیت سرحدات افغانستان متمرکز است. فورزایمر در صحبت با همکارم جیلا نوری ابتدا در مورد اقدام قزاقستان در قبال طالبان و تأثیر آن بر سایر کشورها و خصوص روسیه چنین گفت.
به نظرم روسیه اکنون امکان دارد که حتی بیشتر بخواهد امی موضوع را تعقیب نماید. روسیه به نظرم نشانه های مختلفی را تا اکنون نشان داده است و ممکن راهی را که قزاقستان در پیش گرفته دنبال نماید و به طور علنی گفتند که طالبان را به عنوان شریک خود در مسائل اقتصادی و امنیتی می دانند که این دو مسئله دلیلی بود که قزاقستان در قبال طالبان همچو اقدام کرد. از سوی دیگر ما از شماری از مقامات روسی شنیدیم که طالبان را به خاطر اجازه و پناه دادن گروه های دهشت افغان متهم می سازند. این گروه ها برای کشورهای همسرحد با افغانستان و آسیای میانه تهدید شمرده می شود. مقامات روسی اشاره کردند که ممکن اقدام مشابه در قبال طالبان داشته باشند. به نظر شما پس از حذف طالبان از فهرست گروه های دهشت افغان این مسئله بر رابط سایر کشورها چی تأثیر بجا خواهد گذاشت؟
هر کشور به نوبه خود تصامیم قانونی میگیرد و نظر خاص در این مورد ندارم، اما در کل فریضه من این است که هر نوع اقدام ممکن روابط حکومت و رژیم ها را شکل دهد و یا بیشتر مردمی که تجارت میکنند برای سرمایه گذاری به افغانستان اقدام نمایند. برخی دلایل وجود دارد که چرا طالبان را از دهشت افغانان متفاوت جلوه میدهند، اما چیزی زیادی تغییر نخواهد کرد. به نظرم اکنون هم یک نظریه خطرناک است که با یک کشوری که حاکمیت آن در دست گروهی است که با حاکمیت قانون باور ندارد ما پول بدهیم.
گزارش اخیر ملل متحد حاکی بران است که شماری از گروه های دشت افغان از خاک افغانستان فعالیت میکنند و یک کشورهای منطقه تا کنون از حضور طالبان در افغانستان نگران هستند.
در قسمت دو مسئله مهم، نخست این که گروه های دهشت افغان که در داخل افغانستان فعالیت دارند و طالبان به نظر آنها یکی از این گروه ها نیست، که من با همچو تحلیل ها مخالف هستم و باید بگویم که طالبان در قدم اول با گروه های دهشت افغان پناه دادند و مراکز تعلیمات القاعده در افغانستان وجود دارد و وزارت دفاع طالبان مانند یک گروه دهشت افغان با استفاده از تاکتیک های دهشت افغانی در برابر مردم افغانستان اقدام می کنند. آنها نه تنها به گروه های دیگر اجازه دادند، بلکه خودشان مانند یک گروه دهشت افغان فعالیت می کنند و اکنون تلاش دارند که جوانان را در این گروه ها جذب نمایند تا راه آنها را دنبال کنند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که میخواهد رابطه با طالبان بسازد و روسیه خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شده است. آیا فکر میکنید که یک گزینه بر اسم شناختن طالبان توسط مسکو است؟
حدس من این است که او برای طالبان یک نوع روحیه می دهد که این مسئله باعث شده است تا کنون طالبان را به رسمیت نشناختند، که اگر طالبان آنچی روسیه بخواهد در نظر بگیرند باید یک حکومت همشمول تشکیل دهند. روسیه با برگزاری نشست فرمت مسکو در آخر این هفته راه‌های مختلف برای تغییر رفتار طالبان را در نظر داشت، اما فکر نمی کنم که روسیه تا زمانی که در بدل به رسمیت شناختن چیزی برایش نرسد تصمیم نخواهد گرفت.
به نظر شما مشروعیت بخشیدن طالبان ممکن یک اقدام استراتژیک از جانب پوتین باشه که میخواهد که ایالات متحده و متحدین امریکا را تحت فشار قرار بدهد؟ تأثیر از این بر جغرافیای سیاسی در کل در منطقه چی است؟
فکر میکنم که احتمال زیاد وجود دارد که روسیه ممکن همچو اقدام را علیه امریکا و متحدین آن بکند، اما باید یکی از مسائل قوی را بپذیرد. آنچه نگران کننده است این است که روسیه ممکن در سازمان ملل متحد تصمیم بگیرد تحریم ها علیه طالبان را که اخیراً در ماه دسامبر از جانب شورای امنیت ملل متحد گرفته شد تضعیف نموده یا رفع بسازد. هرگاه روسیه تصمیم بگیرد که در برابر تحریم ها علیه طالبان اقدام کند، در آن صورت تنها مسئله طالبان نیست، شماری از تحریم ها علیه رژیم باقی می ماند که اگر بخواهند بر امریکا یا کشورهای غربی فشار بیاورند، اما این کار از طریق وضع تحریم های ملل متحد انجام می شود. اما برای ایالات متحده اکنون طالبان یک مسئله بسیار مهم نیست، اما در حال حاضر این مسئله ممکن در ذهن او پوتین نباشد. بر اساس شمارش ابتدایی آرا در انتخابات پارلمانی اروپا، احزاب راست افراطی کرسی‌های بیشتری را به دست آوردند. این در حالی است که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به دنبال شکست حزبش در این انتخابات از برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام در فرانسه خبر داده است. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و در برنامه با ماست. آقای عزیز، واکنش ها در اروپا چیست و دلیل پیروزی احزاب راستگرای افراطی در اروپا چه چیزی بیان شده؟
خب، دلیل پیروزی این احزاب بیشتر اون مواردی است که برای رای دهندگان در این انتخابات مهم پنداشته می شد. به طور مثال از موضوع قیمتی روزافزون در اروپا گرفته تا عدم رضایت تحاقین، تا موضوع مهاجرت، تا جنگ در اوکراین، تا جنگ در شرق میانه. و ای از جمله مواردی است که بر اساس همین موارد پیش بینی ها همین می شد که این احزاب راست افراطی ممکن که در این انتخابات پیروزی های چشمگیر داشته باشند، که چنین هم شده. ولی این احزاب ممکن که 1/3 حصه پارلمان اروپا را تشکیل بده، یعنی به خاطر اتخاذ تصامیم مستقلانه اینا نخواهند توانست تا امو آرای کافی را که اضافه تر از یا 50% است ای را داشته باشند. لیکن با وجود آن هم برخی از تحلیلگران به این باور هستند که امی تعدادشان میتونه که در نهایت و به گونه تدریجی طرز تفکر و امو پالیسی هایی را که دارن، این پالیسی های خود را به گونه تدریجی نهادی نبسازن. واکنش ها در مقابل نتایج احتمالی این انتخابات متفاوت بوده است. در کشورهای مثل فرانسه، مثل آلمان و مثل ایتالیا که حکومت ایتالیا متشکل از این احزاب راست افراطی است، اینا نتایج ابتدایی این انتخابات را فوق‌العاده توصیف کردند. لیکن در عین حال امروز ده ها فرد اروپایی در مقابل پارلمان اروپا تجمع کرده بودند و علیه پیروزی این احزاب راست افراطی شعار می دادند و پیروزی ای احزاب را زنگ بیداری می خواندند و به همبستگی و اتحاد علیه پالیسی های ای احزاب شعار می دادند. انتخابات 4 روزه اخیر در اتحادیه اروپا پارلمان اروپا را تکان داده است. شمارش ابتدایی آرا نشان می دهد که احزاب راست افراطی دستاوردهای بزرگ در پارلمان اروپا داشتند. در فرانسه، رئیس جمهور امانوئل ماکرون پس از شکست حزبش در برابر حزب اجتماعی ملی، پارلمان کشور خود را منحل و انتخابات پارلمانی زود انگام را اعلام کرد.
من تصمیم گرفتم تا انتخاب آینده پارلمان ما را از طریق رأی دوباره به شما بدهم. به همین دلیل اسامبلی ملی را امشب منحل اعلام میکنم. تا چند لحظه دیگر من فرمان برگزاری انتخابات پارلمانی را امضا میکنم که مرحله اول آن به تاریخ 30 مای جون و مرحله دوم آن به تاریخ 7 مای جولای برگزار خواهد شد.
فرانسه 81 عضو پارلمان اروپا را انتخاب می کند و نتایج ابتدایی نشان می دهد که حزب میانه رو و اروپاگرای امانوئل ماکرون ممکن حدود 15% آرا را کسب کند، در حالی که حزب اجتماعی ملی که راست افراطی و ضد مهاجرت می باشد ممکن حدود 31-32% آرا را کسب کند. مارین لیپن رئیس این حزب از تصمیم امانوئل ماکرون برای برگزاری انتخابات پارلمانی استقبال کرده است.
اگر مردم فرانسه در انتخابات پارلمانی آینده بر ما اعتماد کنند، ما آماده اعمال قدرت هستیم. ما آماده تغییر کشور هستیم. آماده ایم تا از منافع فرانسه دفاع کنیم. آماده ایم تا به مهاجرت های توده‌ای پایان بدهیم و آماده ایم تا قدرت خرید فرانسه را اولویت بدهیم.
علاوه بر فرانسه، حزب مربوط به اولاف شولز صدر اعظم آلمان نیز ممکن 14% آرا را کسب کند. پس از پایان جنگ دوم جهانی، این برای سوسیال دموکرات های آلمان بدترین نتیجه انتخابات سرتاسری در کشور محسوب می شود. در حالی که حزب الترناتیف برای آلمان 16% آرا را از خود کرده است.
احزاب راست افراطی یک سهم بزرگ در پارلمان اروپا خواهند داشت، ممکن تا 1/3 حصه، ولی برای اتخاذ تصامیم در پارلمان داشتن 50% آرا نیاز است. بنان این احزاب تصمیم نخواهند گرفت، ولی می توانند که ذهنیت را تغییر دهند و آهسته آهسته ذهنیت و موضع‌گیری های راست تندرو خود را عادی سازند.
پارلمان اروپا قوه مقننه اتحادیه 27 عضوی اروپا پنداشته می شود و میلیون ها اروپایی جهت انتخاب اعضای جدید این قوه برای 5 سال آینده به پای صندوق های رای رفتند.
برنده شدن احزاب راستگرای افراطی در انتخابات پارلمان اروپا در قبال مشی خارجی کشورهای اروپایی به خصوص روی موضوعات مثل مهاجرین به چه معنا خواهد بود؟ تحلیل موضوع را از آقای ضیا بدخش، تحلیلگر امور سیاسی مشاهیم که از فرانسه با ما هستند. آقای بدخش سلام و سپاس از وقتتان. نظریه بر این است که مردم به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی، اعتراض دهاقین و تاثیرات سوی جنگ اوکراین و شرق میانه بر وضعیت مالی اروپا به انتخاب احزاب راستگرا روی آوردند. با چه مشی و خصوص در قبال مهاجرین تسلط کشورهای اروپایی را بر دست خواهد گرفت؟
با سلام خدمت شما خانم روزده و بیننده‌های برنامه شما. خوب ببینید، در انتخاباتی که از روز پنجشنبه گذشته از هلند در اروپا شروع شد، تقریبا به 720 عضو پارلمان اروپا در مجموع کشورهای اروپایی رأی دادند و دقیقا احزاب راستی از در فرانسه، در آلمان، در همه کشورها یکی از برنامه‌هایشان جلوگیری از مهاجرت‌های توده‌ای هست. دوم بحثی همونطوری که در گزارش شما آمد، بحث جنگ اوکراین و بحث خاورمیانه و همچنان بحث مسائل اقتصادی و مسائل عدم حل مشکلات دهاقین در مجموعه اروپا باعث شده که احزاب راستی حداقل بتوانند اکثریت آرا را به دست بیارن. همونطوری که در انتخابات سال گذشته فکر می‌کنم که در هلند اولین پیروزی را به دست آوردن. و یکی از بحث‌های بسیار عمده دیگه بحث مهاجرت‌های توده‌ای از کشورهای مثل سوریه و افغانستان و جریان‌های فندمنتالیسمی که در اروپا آمدن و با شبکه‌های به اصطلاح افراطی در دنیای اسلام رابطه دارن و اونها دست به اقداماتی غیر انسانی در کشورهای اروپایی میزنن که ما در تقریباً یک سال شاید چندین درگیری‌ها و تورها و حداقل با یک حادثه روزی که از شهرمان‌های آلمان بودیم توسط افغان‌ها که با گرایش‌های افراطی که داشتن وضعیت اتحادیه اروپا را و مردم اروپا را که واقعا دید مثبتی نسبت به مهاجر پذیری داشتن، بدبختانه این تأثیر آهسته آهسته در بین اروپایی‌ها زنده شده میره که اروپا برای اروپا و هر سرزمین برای خودش و برای مردم خودش و با همین شعار از جلوگیری میکنن از مهاجرت توده‌ای به ویژه از کشورهایی که اونها رابطه رادیکالی دارن، شهروندانشان که به این سرزمین‌ها آمدن و خصوصا بعد از یک مرحله زمانی شکار جریان‌های تروریستی میشوند.
بله، خب ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم حال خانه انتخابات قبل از وقت شده در حال که حزب شکست خورده. شما در فرانسه زندگی میکنید، اوضاع مالی و اقتصادی فرانسه هم نابسامان است. اگر احزاب راستگرای افراطی در اونجا مقتدر شوند، چه تأثیری روی وضعیت مهاجرین در فرانسه از خود بر جای میگذاره؟
خب ببینین، اما تصمیم میره که حزب راستگرای افراطی در هلند گرفتن و با همون شعاری ضد مهاجرت به قدرت آرا به اکثریت آرا در انتخابات پیروز شدن. همو شکل ما در آلمان میبینیم، خصوصا وضعیتی که چند روز پیش از انتخابات رخ داد و به ویژه در فرانسه هم که 5 میلیون حالا مسلمان در این کشور زندگی میکنه و اینا هم اکثریت از کشورهای مستعمره قبلی فرانسه بودن و اینا هم در مراکزهایی که دارن، در مناسبات‌هایی که دارن، آدم خیلی چیزهایی را شاهد می باشه که با ویژه شعار حزب خانم لوپن را به اصطلاح او آبیاری میکنه و شعارهای اونها را علی مهاجرت آبیاری میکنه که حداقل توده ها را در فرانسه بیدار میکنن و بفهمن که این وضعیتی که حالا داره جریان داره برای فرانسوی ها نیست و بدون شک این اوضاع در فرانسه نابسامان شده میره. و دیروز هم ما شاهد بودیم که آقای مکرون پارلمان را ملحل اعلان کرد و انتخابات زود هنگام برگزار میشه و امروز هم سخنرانی که خانم لوپن داشتن دقیقاً مقدار برای مهاجرت فدیت خوبی نیست در کل.
بله، سپاس از شما آقای بدخش که برداشت خود را از وضعیت فرانسه و تر کل اروپا تحت شعاع انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا با بیننده در میان گذاشتین. تشکر. ممنون. تصمیم حکومت و اداره مهاجرت سویدن در پیوند به دشوارسازی دریافت اقامت کاری مهاجران در آن کشور با واکنش شدید و فعالین حقوق پناهجویی مواجه شده است. بر بنیاد این تصمیم، متقاضیان اقامت کار در سویدن نسبت به گذشته باید دو برابر حقوق مایانه بیشتر به دست بیاورند تا بتوانند اقامت کاری را در این کشور دریافت کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
سویدن شرایط دریافت اقامت کاری را نیز برای مهاجران دشوارتر ساخته است. از آنجایی که پناهندگی بسیاری از پناهجویان به شمول افغان‌ها در سویدن رد شده است، دریافت اقامت کاری یکی از گزینه‌ها برای ماندن در این کشور است. اکنون اما این کار نیز دشوارتر شده است. یعنی کسانی که برای دریافت اقامت کاری در سویدن درخواست می‌کنند، حقوق ماهانه‌شان باید نزدیک به 27,000 کرون چیزی معادل به 2,550 دلار باشد، در حالی که بیش از این درست نیمی از این حقوق شرط گذاشته شده بود. این تصمیم حکومت و اداره مهاجرت سویدن در میان فعالان حقوق پناهجویان سخت واکنش برانگیز شده است. فاطمه احمدپور این کار را نقص جدی حقوق پناهجویان می داند.
من چون با پناهنده ها هستم، واقعا دارم این چیزها رو به چشم می بینم. پسری که اینجا داشته کار می کرده، سوئد اخراجش کرد، رفت آلمان. کسی که اینجا داشت کار میکرد، اقامت داشت کاری، ولی حقوقش پایین بود، یهو تصمیم گرفتن اصلا اینو اخراج کنن. خب این عمرش اینجا تباه شده، این بچگیشو اینجا گذاشته، کودکیش که توی افغانستان از بین رفته، نوجوانیش توی سوئد از بین رفته، جوانیش هم داره میگرده دنبال یه کشوری که بهش پناه بده.
در سالهای پسین و با روی کار آمدن حکومت احزاب مخالف مهاجرت در سویدن، سیاست‌های مهاجرتی در این کشور سخت گیرانه‌تر از پیش شده است و همین خاطر پناهندگی بسیاری از پناهجویان به شمول افغان‌ها در سویدن پذیرفته نشده است و اکنون شرایط دریافت اقامت کاری را نیز دشوارتر ساختند، چیزی که زکی خلیل، یک فعال دیگر حقوق پناهجویان در سویدن، از پیامدهای آن هشدار می‌دهد.
مشکل سر رای از اینا که فعلا قرار گرفته بالا بردن مقدار معاش است که بدبختانه این کار باعث شده تا صاحبای کار در داخل سویدن ترجیح بدن تا کارمندان را استخدام بکنن که با دریافت کمک هزینه ها از طرف اداره کاریابی کشور سویدن باشه و اینا مجبور به این نشن تا بتانن افراد دارای بک‌گراند مهاجرتی را استخدام بکنن.
میزان بیکاری نیز در سویدن به ویژه در میان جوانان بالاست، چیزی که فعالان حقوق پناهجویی را نیز این بحران نگران ساخته است، زیرا به باور امید محمودی از اتحادیه پناهجویان، تنها در سویدن پیدا کردن کار و با دستمزد بالا خیلی دشوار برای کسانی است که متقاضی اقامت کاری در سویدن هستند.
آمار بیکاری در سویدن خیلی زیاد است و کوشش میکنه دولت سویدن که اشخاص بیکار سویدن جذب کار سویدن بکنن و تصمیم دومش برمیگرده به اینکه دولت و اداره مهاجرت سویدن نمیخواد افراد غیر سویدی یا مردم دیگه ای را داشته باشه، یعنی به شدت راستگرا و مخالف هر نوع شرایط و قانون پناهندگی هست.
اداره مهاجرت سویدن اما علت این تصمیم را درآمد کافی ماهانه متقاضیان اقامت کاری برای پیشبرد زندگیشان در این کشور گفته است. بر بنیاد آمارهای اداره مهاجرت سویدن، از میان تمامی کسانی که تا هنوز در این کشور اقامت کاری درخواست کردند، نزدیک به 15,000 تن آنان به علت نداشتن درآمد کافی تعیین شده از این کشور اخراج خواهند شد. شماری از شهروندان افغانستان نیز مشمول این افراد هستند. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، مالمو.
تا برنامه دیگر، شب روزتان بخیر.